تبهبه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضی اون رو لازم و واجب میدونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم. سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی یه تصمیمی برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم. این یک نکته. نکته دوم این که خب بله، یقینا بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران میشن یا ناراحت میشن یا به ضررشونه یا خیال میکنن به ضررشونه، به هر تقدیر ناراضی میشن، لکن آتش زدن به فلون بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره، کار اشراره. اینو باید توجه داشت. در یک چنین حوادثی معمولا اشرار، کینه ورزان، انسانهای ناباب وارد میدان میشن. گاهی بعضی از جوانها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن و اینجور مفاسد رو به بار میارن. این مفاسد هیچ مشکلی رو درست نمیکنه، جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست ناامنی هم اضافه میکنه. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه است. اینا قصدشون اینه. شما ملاحظه کنید در این دو روز تقریبا، یعنی دو شب و یک روزی که از این قضایا گذشته، همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند. از خانواده منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین، اینا دارن مرتبا در فضای مجازی و در جاهای دیگه دارن تشویق میکنن، ترغیب میکنن که این شرارت ها انجام بگیرن. من عرضم اینه، هیچ کس به این اشرار کمک نکنه. هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقه‌منده، به زندگی راحت خودش علاقه‌منده، به اینا نباید کمک بکنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست. مسئولین هم البته دقت کنن، مواظبت کنن، هرچه ممکنه از مشکلات این کار کم کنن. حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولین محترم آمدن گفتن که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشه. خب بله، این مهمه، چون الان گرانی هست، بنا باشه باز اضافه بشه گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکلات درست میکنه، باید مراقبت کنه. این مراقبت ها رو اینها بکنن، مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشون عمل کنن، مردم عزیز ما هم که خوشبختانه در قضایای گوناگون این کشور بصیرت خودشون رو، آگاهی خودشون نشون دادن، بدانن که این حوادث تلخ از ناحیه کیست و چگونه است. این آتش زدن و خراب کردن و ویران کردن و دعوا کردن و ناامنی ایجاد کردن مال کیه، اینه بفهمن، توجه کنن که میفهمنن مردم ملتفتن و از اینها فاصله بگیرن. این اون توصیه ماست. مسئولین کشور هم به وظایفشون به طور جدی عمل کن. وقتی یه تصمیمی گرفته شد از ناحیه سران سه قوه، بحث دولت نیست، بحث یک وزارتخونه نیست، سران سه قوه کشور نشستن یه تصمیمی گرفتن، به یک پشتوانه کارشناسی هم متکی. گفتم من صاحب نظر نیستم تو این قضیه، لکن به عنوان یه آدمی که میبینه مسئولین کشور تصمیم گرفتن. زمان امام رضوان الله علیه هم همینجور بود، یه کارهایی رو مسئولین سران سه قوه تصمیم میگرفتن و اجرا میشد، حالا هم همینجوره. امیدواریم انشاءالله به کمک مردم، به هم فکری و همافزایی مسئولین و دلسوزی و پیگیری اونها و لطف الهی انشالله این کار به بهترین وجهی پیش بره.
حالا به اتفاق شما همراهان گرامی با کاروان حکمت رو میشنویم.
سرمایه عمر آدمی یک نفس است، آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس است.
در شدن جسم و جان به نفس روح افزای حکیمان ایران زمین.
با کاروان حکمت
ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر، به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر. در آفاق گشاده است ولیکن بسته است، از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر. من نظر باز گرفتن نتوانم همه عمر، از من ای خسرو و خوبان تو نظر باز مگیر. ای خسرو و خوبان، ای مطلق یگانه هستی، از شما بیچارگان این بند سخت به قول مولانا که گشاید ای شه بی تاج و تخت. نظری کن ای مهربان مهرگستر بر بوم ایران زمین و مردمان پاک نهاده این مرز و بوم، که میکوشند با پیروی از اهل بیت و آموختن آموزه‌های گوهربار و ارجمند آنان، اقلیم وجود خودشون رو معطر بکنند به حکمت‌های بزرگان. درود بر شما ایرانیان. برنامه با کاروان حکمت رو میشنوید. امید که سوگواری‌های شما در محضر یگانه مطلق هستی اجابت شده باشه و از سیرت و کردار و رفتار و منش حضرت سید الشهدا و یاران با وفای او در مسیر بالنده زندگی حکمت‌های ژرفی رو آموخته باشیم. گرچه در خیل تو بسیار به از ما باشد، ما تو را در همه عالم نشناسی نظیر. در دلم بود که جان بر تو فشانم روزی، باز در خاطرم آمد که متاعیست حقیر. گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست، رنگ رخساره خبر می دهد از سر ضمیر. چه زیبا شیخ اجل سعدی این بیت رو آراسته می کنه. گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست، رنگ رخساره خبر می دهد از سر ضمیر. سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است، گر نبینی چه بود فایده چشم بصیر. امید که ایرانیان چشمای شما همواره بصیر و منور باشه به پرتوهای حکمتهای بزرگان که همواره او را ندا می زنند و سلام می کنند. باری با دو بیت پایانی که از کسائی مروزی برای شما آراسته می کنم دامن سخن رو فراهم خواهد شد. غره مشو بدین که جهانت عزیز کرد، ای بس عزیز را که جهان کرد زود خار. مار است این جهان و جهان جوی مار گیر، و از مار گیر مار برآرد شبی دمار. این سخن ژرف کسائی در واقع نوعی غفلت زدایی آگاهان است که به هوش باشیم که مار دنیا آدمی رو گرفتار زهر و نیش بنیان برافکن خودش نکند. با این کلام موزون بزرگان امید که جسم و جانتان معتد به حکمتهای بزرگان مرز و بوم ایران زمین شده باشد. تا برنامه دیگر همه شما ایرانیان رو به خدای مهربان و بزرگ می سپارم. بدرود.
راستگوترین، بی توقع ترین، مفید ترین و همیشگی ترین رفیق برای هر کس کتاب است.
100 ثانیه با کتاب.
موضوع بحث عرفان حافظ است. دیوان حافظ از قدیم الایام یک دیوان عرفانی تلقی شده است. اگر کسی بخواهد درباره عرفان حافظ بحث کند، یک قسمت این است که حافظ در وادی سیر و سلوک چه گامهایی برداشته است و چه حالات و مقاماتی از عرفان را در شعر خودش منعکس کرده است. یعنی در اشعار حافظ از مقامات سیر و سلوکی چه چیزهایی پیدا می شود که اینها را باید انسان دقیقاً ابتدا با آنچه که عرفا در کتبی که در این موضوع صریح بیان کرده اند تطبیق دهد، بعد ببیند که در هر جایی حافظ چه میگوید. اینها اصطلاحات خاصی دارند، کلمات خاصی به کار میبرند و حافظ هم بدون شک تابع همان اصطلاحات، تعبیرات و الفاظ است. متنی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب عرفان حافظ به قلم استاد شهید مرتضی مطهری. عرفان حافظ مجموعه است مشتمل بر 5 جلسه کنفرانس استاد شهید مطهری در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران که حدود سال 1350 شمسی ایراد شده است. استاد مطهری در این کتاب ضمن ترسیم سیمای کلی از عرفان اسلامی به معرفی لسان الغیب به منزله گلی از بوستان معارف اسلامی می‌پردازند. مطالعه این کتاب را به کسانی که مایلند با مبانی عرفان اسلامی آشنا شوند پیشنهاد می‌کنیم. عرفان حافظ از سوی انتشارات صدرا به چاپ رسیده است.
روز خیر همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند، شما همچنان شنونده رادیو فرهنگ هستید. در بخش نخست برنامه ها و این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. اما در این لحظه از شما دوستان دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی افسانه های ایرانی.
از عشق تو گشتم چمون، ماندم از قصه تو قصه ای من بگو. بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستم بخوان. کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خدای مهرآفرین. سلام دوستان، با برنامه دیگر از افسانه های کهن ایران زمین همراه شما هستیم. افسانه‌ای که این بار تقدیمتون میشه خواجه صاحب نام داره. دعوت میکنم شنونده این افسانه باشید. در روزگاران گذشته در سرزمینی دوردست، جوانی در نیشابور مال و مکنتی جمع کرده بود و تصمیم داشت تشکیل خانواده بده. اسم جوان صاحب بود، اما چون با سعی و تلاش خودش تونسته بود در سن جوانی به جایگاه خوبی برسه و یکی از مشایخ شهر بشه، بقیه اونو خواجه صاحب صدا می کردن. خواجه صاحب بزازی بزرگی داشت و در این بزازی زنان و دختران زیادی رفت و آمد داشتند. خواجه صاحب هم به خاطر برخورد خوبش با مشتری‌ها و هوش و ذکاوتش در تجارت طرفداران زیادی پیدا کرده بود. صاحب قد متوسطی داشت، اما همه آدمایی که اونو میشناختن میدونستن از بچگی تو بازار نیشابور کار کرده تا بتونه به هدفاش برسه. همین چیزا باعث شده بود دخترای زیادی تمایل داشته باشن همسر صاحب بشن. صاحب به خاطر تجارت پارچه با خانواده‌های تجار متمولی رفت آمد می‌کرد و دختران زیادی رو از ایران و چین و ماچین می‌دید که خودشون و پدرانشون از تجار بزرگ بودن و همه تمایل داشتن دامادی مثل خواجه صاحب داشته باشن. یه روز دختر تاجری از ماچین که شاعر هم بود برای خواجه نامه‌ای نوشت و از علاقه خودش به اون گفت، ولی این دختر اولین دختری نبود که چنین نامه‌ای به صاحب می‌نوشت. اما دوستان، صاحب برخلاف تمام ویژگی‌های خوبی که داشت، یک ویژگی بد هم داشت و اون کمالگرایی بود. اون معتقد بود که در هر چیزی باید بهترین باشه و بهترین چیز رو به دست بیاره. پارچه های زربافت ابریشمی اگه حتی یک کم خوردگی داشتن به سرعت به مبدع برگشته می شد. خواجه صاحب افراد تیزبینی را استخدام کرده بود که تک تک پارچه های وارداتی و صادراتی را بررسی کنند و در صورت دیدن کوچکترین ایرادی بهش اطلاع بدن. البته این دقت فقط محدود به کار صاحب نمی شد. گفتیم که صاحب تمایل داشت ازدواج کنه و تشکیل خانواده بده. از طرفی به خاطر شرم و حیا به کسی چیزی نمی گفت و از طرفی هم وقتی کسی به اون دختری از دختران تحسین برانگیز دیار مختلف رو معرفی می کرد اونقدر دقیق می شد تا بالاخره یه ایرادی در اونها کشف کنه، مثل نامه‌ای که دختری از دیار ماچین برای خواجه صاحب نوشته بود و اینطور خواجه جوابشو داد: شما واقعا دختر تحسین برانگیزی هستید، اما من در روی شما و کنج صورتتون خالی دیدم و اصلا تمایل ندارم همسر آیندم چنین خالی در صورتش باشه. قضا مرد دنیا دیده‌ای به نام یاسر در کنار خواجه صاحب کار می‌کرد. یاسر یکی از خدمه‌ای بود که وقتی صاحب بچه بود و برای اولین بار در یک مغازه مشغول به کار شد با اون همکار بود. یاسر پیر شده بود و توان کار کردن نداشت، اما همیشه راه و چاه رو به صاحب نشون می‌داد. صاحب هم در هر موردی که به حرفای این مرد توجه میکرد پیروز میشد، اما خیلی وقتا هم به حرفای یاسر بی توجه بود. یاسر ملازم و دوست واقعی صاحب بود و صاحب بعد از اینکه به نون و نوایی رسیده بود دیگه به یاسر اجازه کار نداده بود و ازش خواسته بود مثل یک پدر و بزرگتر پیش اون باشه. یاسر وقتی خیلی جوان بود یه تاجر موفق بود. یه روز که خبر حمله مغول‌ها رو به شهرش میشنوه، سراسیمه با همسرش و تمام اموالش سوار کشتیش میشه، اما در طوفان نیمه شب همه چیزشو از دست میده و دریا حتی همسرش رو هم از اون میگیره. یاسر که تنها بازمانده اون کشتی بوده به نیشابور میاد، ولی چون تاب و توان شروع دوباره رو از دست داده بود به عنوان کارگر در حجره های بازار نیشابور مشغول میشه و بعدش با صاحب که اون زمان فقط یه پسر کوچیک بوده آشنا میشه. یاسر صاحب رو پسر خودش میدونست، همینطور که صاحب یاسر رو بزرگ و پدر خودش میدونست. یاسر همیشه به صاحب توصیه میکرد که طمع داشتن زن بی نقص، خونه بی نقص، زندگی بی نقص نباید تو رو از دیدن زیبایی ها و واقعیت ها دور کنه. عشق به معنی دوست داشتن یه چیز کامل نیست. عشق یعنی کسی رو دوست داشته باشی حتی وقتی نقصی در وجودش دیدی. آدم اگه عاشق ماهه باید توی شبایی که ماه کامل نیست دوستش داشته باشه. اما صاحب به یاسر می گفت: من این فکر رو قبول ندارم. ما تاجریم و این فکر مال شاعراست. ما اگه بخوایم نقصها رو هم دوست داشته باشیم به یه تاجر بد تبدیل میشیم. اما اگه شاعرها نقصها رو دوست داشته باشن به شاعرهای خوبی تبدیل میشن. یاسر می گفت: جهان می گرده و تمام چیزهایی رو که نتونستی رها کنی سر راهت قرار میده، از جمله همون نقصها رو. یه روز صاحب در حجره بزرگش مشغول حساب کتاب بود که پیرزنی وارد شد. خواجه به پیرزن گفت: حجره تعطیل خانم. اما پیرزن گفت: برای خرید پارچه نیومدم و میخوام صاحب و سر و سامون بدم. صاحب با دیدن پیرزن خندش گرفت و به همه تجار بزرگی فکر کرد که برای اون دختران زیبایی رو انتخاب کرده بودن، اما اون قبول نکرده بود. صاحب با احترام پیرزن رو به حجرش دعوت کرد. پیرزن نشست و چای تلخی با صاحب نوشید و کم کم شروع به تعریف از دختری کرد که برای اون در نظر گرفته بود. صاحب همه جا گفته بود زنی میخواد که کم خرج باشه، زیبا و کم حرف باشه. در کلام پیرزن جادوی خاصی بود و دختر رو طوری برای خواجه تعریف کرد که خواجه مشتاق شد زودتر اونو ببینه. اما پیرزن گفت: دیدار دختر شرط داره. صاحب گفت: چه شرطی؟ پیرزن جرعه آخر چایی رو نوشید و گفت: باید اول عقدش کنی. صاحب اسم پیرزن رو پرسید و اون گفت: من جهان بانو هستم و فردا همین موقع برای گرفتن جواب میام، اما مطمئن باش دختری که من برای تو انتخاب کردم بسیار مناسب توه. شب صاحب با یاسر صحبت کرد و یاسر به اون گفت: طمع نکن، هیچ زن کاملی وجود نداره، همونطور که هیچ مرد کاملی وجود نداره و جهانبانو داره تو رو فریب میده. اما خواجه صاحب تمام شب از فکر به اون زن نتونست بخوابه. فردا که شد، وقتی جهانبانو دوباره رسید، خواجه بدون کوچکترین فکری گفت: شرط تو قبول میکنم و این دختر رو عقد میکنم. جهانبانو لبخندی زد و فردای اون روز خواجه با دستار و لباس ابریشمی به سمت خونه‌ای که جهانبانو گفته بود راهی شد. در خانه عروس رو در حجره گذاشته بودن و پرده‌ای دور اون کشیده بودن. صاحب میخواست قبل از جاری شدن خطبه عروس رو ببینه، اما جهانبانو شرط رو به اون یادآوری کرد. بله دوستان، بعد از جاری شدن عقد، عروس و دوماد رو در اتاق تنها گذاشتن. خواجه به سمت حجره رفت و وقتی دستار رو کنار زد، چیزی رو که می دید نمی تونست باور کنه. بعد از چند کلمه حرف با عروس، با وحشت از اتاق بیرون اومد و به جهانبانو گفت: این دختر که خیلی قدش کوتاهه. پیرزن گفت: اتفاقا این کوتاهی قد برای زنها خیلی خوبه، چون لباسهای اونا ارزون تمام میشه. خواجه گفت: لکنت زبون هم که داره. پیرزن گفت: لکنت زبون برای همسرای شما مردا نعمته. این دختر چون لکنت زبون داره پرحرفی نمی کنه و سرتو به درد نمیاره. جوان گفت: آخه چشمش هم که معیوبه. جهانبانو گفت: اما این هم به سود شماست و یکی از دلایلیه که باعث میشه شما خوشبخت بشید، چون کسی مزاحم آسایشتون نمیشه و به اون طمع نمیبره. خواجه گفت: این همه به کنار، ولی اینطور که فهمیدم عقل درستی هم نداره. پیرزن گفت: ای وای، شما مردا چقدر بهونه‌گیر هستید. پس یعنی میخواستی عروس به این نازنینی این یه عیب کوچیکم نداشته باشه؟ به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.